نمایش دستاوردهای متخصصان صنعت هسته‌ای ایران در نمایشگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رادیو داروهای تشخیصی و درمانی گرفته تا فناوری پلاسما و رادیو ایزوتوپ‌ها.
دریافت داده‌های ماهواره چمران 1 از 3 نقطه در کشور. این ماهواره همکنون آماده اجرای مأموریت مانور مداری است.
برگزاری مراسم جشن جوانه ها با حضور دانش آموزان در مدارس دوره اول متوسطه سراسر کشور. بیش از 1,300,000 دانش آموز در 27,000 دبیرستان دوره اول جشن گرفتند.
محکومیت جهانی اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از ابزار الکترونیک مردم در لبنان. حزب الله پاسخی دردناک در انتظار تل آویو است.
و در پیک نیمروزی از یک بام و دو هوای برخورد غرب با حقوق زنان خواهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نمایشگاه دستاوردهای متخصصان صنعت هسته‌ای ایران در نمایشگاه جانبی نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدید کرد. در این نمایشگاه بخشی از دستاوردهای هسته‌ای از رادیو داروهای تشخیصی و درمانی تا فناوری پلاسما و رادیو ایزوتوپ‌ها به نمایش درآمده است.
از ارائه رادیو داروهای درمانی و تشخیصی ساخت ایران گرفته
دادپور مسئول غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در نمایشگاه.
شاخص‌ترین کیت تشخیصی که در این حوزه در دنیا شناخته شده است کیت قربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان هست. میشه بیشتر از 58 بیماری متابولیک رو به صورت همزمان و اون هم فقط با یک قطره خون نوزاد ظرف 3 دقیقه آنالیزی شناسایی کرد.
تا رادیو ایزوتوپ‌های درمانی و صنعتی
دادپور مسئول غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در نمایشگاه.
ایزوتوپ مهم پایدار دیگر غنی‌سازی میشه و اون ایزوتوپ اکسیژن 18 است. ایزوتوپ اکسیژن 18 یک پیشماده ارزشمند هست در تولید کیت‌های FDG و تصویربرداری از سلول‌های سرطانی.
محصولات فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایرانی که در نمایشگاه جانبی 68مین اجلاس سالیانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد. اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی:
این نشون میده که در 50 سال گذشته کشور ما چه روندی رو طی کرده، با چه موانعی مواجه بوده و علی‌رغم تلاش‌های این جبهه استکباری که همواره مزاحمت ایجاد کردن و سیانمایی کردن، به لطف الهی با همت زنان و مردان دانشمندمون ما توانستیم به این دستاوردها نائل بشیم.
کاربرد فناوری هسته‌ای در صنعت کشاورزی، تولید انرژی و محیط زیست از جمله دستاوردهای متخصصان ایرانی است که در این نمایشگاه عرضه شده.
رحمانی نیا مسئول غرفه سازمان انرژی اتمی ایران در نمایشگاه:
در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی از دستگاه ها با استفاده از پلاسما سرد میایم این سمزدایی رو خواهیم داشت که اون قارچ ها و آفت هایی که وجود داره رو میایم اونا رو حذفشون میکنیم.
کمال وندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
خب این فرصت خوبی هستشون. کسایی دارن در این نمایشگاه حضور پیدا میکنن، شاید حدود 4000 نفر نخبه های دنیا هستن که تو این اجلاس شرکت میکنن. اینا از مطالبی که راجع به ایران میشنون ابهامات و سیاه نماییه که خود پاسخ داده میشه.
نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ایران به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس سازمان انرژی اتمی در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برپا شده. مرتضی یعقوبی عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما.
دریافت داده‌های ماهواره چمران 1 از 3 نقطه در کشور. به گفته مدیر گروه ساخت ماهواره چمران 1، این ماهواره همکنون آماده اجرای مأموریت مانور مداری است و با جذب توان حداکثری آماده اجرای مانورهای مداری در طول عمر خود خواهد بود.
ماهواره چمران 1 24 شهریور بر بال ماهواره بر قائم صد نشست و پرتابش موفقیت آمیز و در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. ماهواره‌ای که مأموریتش آزمایش عملیات مانور مداری دقیق بود. آقای حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
هدفمون در واقع اصلاح فاز مدار ماهواره هستش که به کمک این از این تکنولوژی استفاده می‌کنیم، از این دانش استفاده می‌کنیم برای منظومه سازی.
و عملکرد دقیق این ماهواره باعث می‌شود بتوانیم در ساخت پیکرها و سازه‌های بزرگ فضایی در داخل فضا قدم برداریم.
یه پیکر بزرگ فضایی رو معمولا توسط پرتابگر به صورت یک جا پرتاب نمی‌کنن. اجزای مختلف، بخش‌های مختلف رو جداگانه پرتاب می‌کنن و اینها در کنار هم در فضا با هم متصل میشن. بهش میگن فرایند داکینگ که در تکنولوژی‌های ماهواره، ساخت ماهواره‌های بزرگ و اجزای بزرگ فضایی خیلی استفاده میشه. این تکنولوژی هم برای تستش نیاز داره به اینکه این ماهواره چمران یک اولین تستاش انجام بشه.
حالا چند روز از پرتاب این ماهواره، مرکز کنترل مأموریت با استفاده از 3 سامانه زمینی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور در حال دریافت داده‌های ماهواره است. آقای محرم قیاسوند، مدیر گروه ساخت ماهواره چمران یک:
در مبنای طراحی از تعیین شده قبلی، ابتدا از سامانه‌های اصلی ماهواره تحت ارزیابی و تحلیل داده قرار گرفتن. سامانه های مثل مدیریت توان انرژی، رایانه مرکزی، مخابرات، تعیین و کنترل وضعیت، موقعیت‌یابی و سامانه پیشرانش.
بر اساس اعلام مرکز کنترل، حالت‌های مختلف چرخش زدایی ماهواره و نشانه روی به سمت زمین در ماهواره به درستی اجرا شده است.
در حال حاضر ماهواره به صورت نشانه روی به سمت زمین و در حالت اسپین مود آماده اجرای مانور مداری است.
در آینده نزدیک ماهواره با جذب توان حداکثری آماده اجرای مانورهای مداری در طول عمر خود خواهد بود. از نتایج تحلیل داده‌های ماهواره چمران یک در توسعه رانشگرهای فضایی مورد نیاز در منظومه شهید سلیمانی استفاده می‌شود. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
با تصویب هیئت دولت، آقای آرش زرهتن لهونی به استانداری استان کردستان و آقای یدالله رحمانی به استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند. آقای زرهتن لهونی استاندار کردستان، نخستین استاندار اهل سنت در دولت چهاردهم، متولد 1354، دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد بین الملل است و معاونت امور اقتصادی استانداری کردستان و نمایندگی دوره 11 مجلس را در کارنامه دارد. آقای یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم متولد 1342، دانش آموخته رشته علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد است و سرپرستی استانداری فارس را در کارنامه کاری خود دارد.
مراسم جشن جوانه ها با حضور دانش آموزان در مدارس سراسر کشور برگزار شد. بیش از 1,322,000 دانش آموز در 27,000 دبیرستان دوره اول متوسطه این مراسم را جشن گرفتند.
دانش آموزان مقطع هفتم امروز به مدرسه رفتند.
کلاس هفتم رنگ شادابیه.
خوشحالم که از ابتدای اومدم به دبیرستان.
اولین مدرسه است، بقیه دوستامو دیدم.
محیطش خیلی متفاوته.
مدرسه جدید برای من حال و هوای دیگه داره.
آقای کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
شاهد حضور دانش آموزان پایه هفتم برای اولین بار در دوره متوسطه هستیم. با حضور 1,322,000 دانش آموز در سراسر کشور آغاز شده.
اهمیت این مقطع به خاطر اینه که بچه‌ها از محیط ابتدایی وارد دوره دبیرستان میشن.
متوسطه اول زمانیه که میتونیم انتخاب رشته کنیم. همه چیز برام جدی‌تره. باید بیشتر تمرکزم روی درسام و نمره‌ام بذارم. امسال قشنگ تصمیم گرفتم درس خودم رو خیلی بخونم.
بعد 100% از همین الان تلاشمو نسبت به دبستان دو برابر کنم و بیشتر درس بخونم.
میریم برای کسب علم و دانش، خیلی حس قشنگیه.
حالا قراره بچه‌ها دوستای جدیدی هم پیدا بکنن.
تعطیلات در اومدیم، دوباره میایم سر مدرسه، دوستامون، معلمامون، با دوستای جدید آشنا میشیم.
من میام اینجا درس میخونم، بعد از رفیقو میبینم، با دوستای جدید آشنا میشم.
همین اولش با چند نفر از دخترای خیلی خوب دوست شدم.
خوشحالم که دوستای جدیدی پیدا میکنم.
امیدوارم که بتونم دوستای زیادی پیدا کنم.
دوست که هنوز نه، من بعد اول ببینم چه بچه‌هایی مثل خودم هستن تا دوستانی که
از نظر اخلاقی مثل خودم هستن با اونا بشه.
این تغییر مقطع ممکنه براشون چالش هایی رو هم داشته باشه.
بچه ها تا به حال از یه محیط تقریبا کودکانه وارد محیطی میشن که میخوان خودشون رو بیشتر بشناسن، با محیط جدیدتر آشنا میشن. تا به حال یک یا دو تا معلم داشتن، ولی خب وقتی وارد پایه دبیرستان دوره اول میشن حدودا 12 تا معلم مجزا دارن.
معلم ها هم امروز خوشحالن از دیدن دوباره بچه ها.
از بچه ها دور بودیم، واقعا دلتنگی برای دانش آموزان رو حس می کردیم و الان دوباره انگار روحی به بدن ما وارد.
این خوشحالی بچه ها وقتی میبینم خودم ذوق میکنم.
جشن جوانه ها امروز در 27,000 مدرسه در سراسر کشور برگزار شد. زهرا شبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه زنگ مهر در خیابان حجاب تهران برپا شده است. در این نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسلامی عرضه شده است.
عرضه نوشت افزار ایرانی اسلامی در نمایشگاه زنگ مهر. اکبری، مدیر اجرایی نمایشگاه زنگ مهر:
حدود 28 تا شرکت از در واقع انجمن صنف کارفرمایی توی نمایشگاه حضور دارن و تعدادی از شرکت ها هم عضو در واقع اتحادیه های مجموعه دیگه هستن که سبد کالایی نوشت افزار این نمایشگاه رو تکمیل کنن.
بعد همه محصولاتی که اینجا عرضه شده تولید داخل هستن؟
بیش از 90% محصولات این نمایشگاه تولید داخل هستن.
کودکان و نوجوانان از محصولات ایرانی اسلامی استقبال کردن. شخصیت بچه زرنگو میشناسی؟
آره.
اینا رو دوست داری؟
بله.
استفاده میکنی؟
بله.
نوشت افزار، مداد، دفتر، اینا از این محصولات ایرانی استفاده میکنی؟
بله.
از این محصولاتی که ایرانی باشه استفاده کردی؟
بله، خیلی دوستشون دارم، در مخصوصا دفتر، مداد.
این شخصیت هایی که مثلا رو دفتر هست، بالا کارتون های ایرانی، پویا نمای ایرانی، دوست داری؟
بله دوست دارم، ولی من بیشتر کلن کیفیت و اینجور چیزاشون رو خیلی دوست دارم.
تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی از مردم خواستند که از محصولات ایرانی حمایت کنند.
با این کار مثلا میتونیم کمک بکنیم که شرف تولید ملی به شرف بربه تولید ملی کمک کنیم و اقتصاد کشورمون رو کمک میکنیم با این کار.
محصول کیفی که در واقع عرضه کردید در واقع از نقوش ایرانی و صنایع دستی ایرانی الهام گرفته. آیا فروش خوبی داشته؟
بله فروش خوبی داشته.
اکبری، مدیر اجرایی نمایشگاه زنگ مهر:
ما چون توی نمایشگاه واسطه نداریم، یعنی تولید کنند محصولش رو به صورت مستقیم توی نمایشگاه عرضه میکنه، شاید با کپ در واقع مغازهای سطح شهر مثلا از 10% گاهن تا 40% تو بعضی از اقلام فاصله قیمتی داشته باشه.
نمایشگاه زنگ مهر در خیابان حجاب تهران تا 31 شهریور میزبان خانواده هاست. احمد امینفرد، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت خارجه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در انفجار سامانه‌های ارتباطی در لبنان را مصداق کشتار جمعی دانست و به شدت محکوم کرده. آقای کنعانی با بیان اینکه این اقدام مغایر همه اصول اخلاقی، انسانی و حقوق بین الملل است تاکید کرد، این جنایت‌ها نشان داد مقابله با اقدام‌های تروریستی رژیم صهیونیستی ضرورتی آشکار است و جامعه جهانی باید برای آن سریع‌تر اقدام کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن حمله تروریستی سایبری رژیم صهیونیستی در لبنان گفت رژیم صهیونیستی باید برای این تجاوز و جنایت فجیع پاسخگو باشد.
حمایت حزب الله لبنان از غزه ادامه خواهد داشت بعد از اقدام خرابکارانه تروریستی صهیونیست‌ها در انفجار پیجوها در لبنان و شهادت و مجروح شدن شماری از شهروندان این کشور. حزب الله لبنان تاکید کرد عملیات مبارک مقاومت در دفاع از غزه ادامه خواهد داشت و علاوه بر آن دشمن جنایتکار باید منتظر پاسخ کشتار روز سه‌شنبه هم باشد. جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌های توسط دشمن به این گونه جنایات را نشان دهنده میزان سرخوردگی و گزینه‌های محدود تل‌آویو بعد از تحمل ضرباتی خواند که از سوی جبهه‌های مقاومت دریافت کرده است. گردان‌های حزب الله عراق هم تصریح کرد آماده است تمام امکانات خود را برای پاسخ به این اقدامات در اختیار مقاومت لبنان قرار دهد. انصار الله یمن هم با ابراز اطمینان از توانایی لبنان در مقابله با این چالش تأکید کرد جبهه مقاومت لبنان قادر به ایجاد بازدارندگی و نهادن هزینه سنگین بر دوش رژیم صهیونیستی است. نماینده لبنان در سازمان ملل متحد هم گفت اسرائیل بار دیگر ثابت کرد که قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد و مانع تلاش ها برای حل و فصل مسائل می شود. وزارت خارجه سوریه هم در بیانیه‌ای این اقدام را نشان دهنده تمایل رژیم صهیونیستی برای گسترش دامنه جنگ دانست و آن را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم خواستار بررسی‌های بین‌المللی درباره انفجارهای تروریستی لبنان شد. رئیس جمهور شیلی هم گفت هیچ توجیهی برای این وحشیگری وجود ندارد. نخست وزیر بلژیک هم تأکید کرد که تحقیقات بین المللی لازم است زیرا خونریزی باید پایان یابد. از سوی دیگر در واکنش به این جنایات و مجروح شدن سفیر ایران در لبنان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به عوامل این جنایت گفت از ایران می‌خواهیم به تنش‌ها دامن نزند.
حادثه تروریستی روز گذشته در لبنان بازتاب و واکنش‌های در رسانه‌های مختلف داشت. برخی کارشناسان این حادثه را نتیجه انفجار مواد منفجره در پیجوها عنوان کردند.
کشتار جمعی از مردم و جنایت سایبری، اینها عبارت‌هایی است که رسانه‌ها و افراد مختلف درباره عملیات تروریستی اخیر علیه لبنانی‌ها به کار بردند. خبری که خیلی زود به صدر خبرهای رسانه‌های دنیا رسید.
مجری اسکای نیوز
اخبار فوری از خاورمیانه. مقامات امنیتی لبنان اعلام کردند تعداد زیادی از مردم در اثر انفجار پیجرها مجروح شدند.
مجری CNN
این اولین تصاویری است که پیجر یا پیجوها را در حال انفجار در لبنان نشان می‌دهد.
کارشناسان و خبرنگاران روی خط خبری آمدند و گفتند.
خبرنگار اسکای نیوز:
من با یک کارشناس امنیتی صحبت کردم. اونا میگن بعید به نظر میرسه که باتری‌ها به تنهایی گرم و منفجر شده باشند.
میکو هیپونن، متخصص تحقیقات و مشاور جرایم سایبری گفت این پیجوها احتمالاً به نحوی اصلاح شدند تا این نوع انفجارها را ایجاد کنند. اندازه و قدرت انفجار نشان می‌دهد که فقط باتری نبوده.
حمله‌ای با 12 شهید و حدود 3000 مجروح. شهدا و زخمی‌ها از زن و کودک گرفته تا دیگران.
زیاد مکاری، وزیر اطلاع رسانی لبنان:
اتفاق امروز تجاوز به حاکمیت لبنان و حمله به شهروندان غیر نظامی لبنان و این یک اقدام نظامی به شمار نمیره، زیرا زخمی ها غیر نظامی هستند. حتی کودکان هم بر اثر این انفجارهای جنایتکارانه زخمی شدند و یک دختر بچه نیز به شهادت رسید و خانواده هایی نیز زخمی شدند.
انفجار پیجر یا همان پیجوها در مناطق لبنان در عملیات سایبری صهیونیست ها.
CNN متوجه شد اسرائیل پشت این حمله بوده. عملیات مشترک سرویس اطلاعاتی موساد و ارتش اسرائیل.
رسانه‌ها درباره علت انفجار این پیجوها میگویند:
به گفته مقامات آمریکایی و دیگر مقامات مطلع در این عملیات، اسرائیل عملیات خود علیه حزب الله را با مخفی کردن مواد منفجره در دسته جدیدی از پیجوهای وارد شده به لبنان انجام داد. پیجوها قبل از رسیدن به لبنان دستکاری شده بودند. دو تن از مقامات گفتند مواد منفجره حدود 60 گرم کنار باتری هر پیجو کار گذاشته شده بود.
این حمله تروریستی جمعی در لبنان واکنش سازمان ملل را در پی داشت.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل:
ما درباره وضع قربانیان غیر نظامی ابراز تأسف می‌کنیم. ما در حال رصد اوضاع هستیم.
آمریکایی‌ها درباره حمله تروریستی رژیم صهیونیستی اظهار بی اطلاعی کردند.
مت اومیلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ما در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این حادثه هستیم. می‌توانم به شما بگویم که آمریکا در آن دست نداشته.
آمریکا این عملیات را محکوم نکرده. همانطور که تا الان جنایات یک سال گذشته رژیم صهیونیستی در غزه را هم محکوم نکرده.
در جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین، اکثریت اعضای جامعه جهانی به ادامه جنایت‌ها و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ابراز نگرانی و حمایت خود را از پیشنویس قطعنامه پایان اشغالگری فلسطین اعلام کردند. قرار است که این قطعنامه در نشست بعدی مجمع عمومی به رأی گذاشته شود.
پیشنویس قطعنامه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین. پیشنویسی که نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل با حمایت حدود 40 کشور به مجمع عمومی ارائه کرد و در آن از رژیم صهیونیستی خواسته شده که حداکثر تا 12 ماه دیگر به حضورش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد، شهرک‌سازی‌هایش را متوقف و شهرک‌های صهیونیست نشین را تخلیه کند. در این نشست اکثریت اعضای جامعه جهانی حمایتشان را از این قطعنامه اعلام کردند. بخشی از سخنان ریاض منصور نماینده ناظر فلسطین را در این نشست می‌شنوید.
نظر دیوان بین المللی دادگستری درباره توقف اقدامات سرکوبگرانه و اشغالگری اسرائیل باید اجرا و به حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان داده شود.
منیر اکرم سفیر و نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در این نشست این گونه گفت.
41,000 فلسطینی در غزه کشته و حدود 100,000 نفر هم مجروح شدند. این شرایط درگیری‌ها را در خاورمیانه گسترش خواهد داد.
سخنان واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل.
اسرائیل سالهاست که به طور غیرقانونی سرزمین فلسطین را اشغال کرده و حقوق فلسطینیان ساکن کرانه باختری و غزه را نقض می‌کند. ما خواستار پایان این وضعیت و با این قطعنامه موافق هستیم.
فو کونگ سفیر و نماینده چین در سازمان ملل.
چین به این قطعنامه رأی مثبت خواهد داد چون معتقد است که تداوم اشغالگری اسرائیل مانع تحقق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان شده است.
در این نشست سفیر کشورمان هم ضمن یادآوری موضع دیرینه ایران در به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی حمایت ایران را از این قطعنامه اعلام کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این باره این گونه گفت.
رژیم صهیونیستی تعمدن اشغالگر بودن خود را به گونه ای انکار می کند که انگار دنیایش از سال گذشته شروع شده. تنها علت مقاومت فلسطینی ها اشغالگری رژیم اسرائیل است که از چند دهه پیش آغاز شده.
درخواست فراهم شدن سریع امکان کمک رسانی کافی به غزه، به ویژه رساندن دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی به مردم آسیب دیده غزه از موضوعات اصلی دیگری بود که نمایندگان بیشتر کشورها در این جلسه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کردند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که به خاطر ادامه حملات بیوقفه رژیم صهیونیستی به غزه، ماهاست که واکسیناسیون کودکان در غزه متوقف و این شرایط باعث شیوع چندین بیماری قابل پیشگیری از جمله فلج اطفال در غزه شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نخستین کاروان زائران عمره صبح امروز راهی سرزمین وحی شد. این گروه از زائران پس از حدود 10 سال چشم انتظاری از استانهای کردستان، کرمانشاه و تهران صبح امروز با پرواز هواپیمایی شرکت ایران ایر از فرودگاه امام خمینی عازم عربستان شدند. به گفته معاون سازمان حج و زیارت مدت اقامت زائران در شهرهای مکه و مدینه 10 روز است. عملیات اعزام متقاضیان از 16 ایستگاه پروازی به مقصد 2 فرودگاه مدینه و جده انجام خواهد شد.
اجتماع علمای شیعه و سنی خراسان رضوی با شعار اتحاد امت رسول الله نجات غزه مظلوم در مشهد برگزار شد. در این همایش 700 نفر از مدیران، مدرسان، ائمه جمعه و جماعات، نخبگان و علمای شیعه و سنی حضور داشتند.
با پخش سخنان مقام معظم رهبری در جمع علمای اهل سنت، همایش 700 نفری نخبگان شیعه و سنی با محوریت اتحاد امت رسول الله نجات غزه مظلوم برگزار شد.
همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنند.
موضوع فلسطین و هویت امت اسلامی مهمترین محور این اجتماع بود. حجت الاسلام و المسلمین علی جوانشیری، مدیر مرکز اسلامی خراسان رضوی:
هدفمون این هستش که با تبیین موضوع غزه و فلسطین در جمع علما همه حضرات رو در این مسیر به صف کنیم که در قالب یه جهاد تبیینی به دفاع از مردم مظلوم فلسطین بپردازن انشاءالله.
شرکت کنندگان در این همایش تعاون، همبستگی، همدلی و اتحاد بین مردم شیعه و سنی را رمز موفقیت مسلمانان عنوان کردند. عبدالرحیم نامدار، امام جمعه اهل سنت باخرز:
امروز امت اسلامی یک عضوی ازش خیلی دردناکه به نام غزه و فلسطین که وظیفه سایر اعضا هست. کمک کنن انشاءالله که بتوانن انشاءالله این قدس عزیز رو، قبله اول مسلمین رو، به جامعه اسلامی برگردونیم.
حجت الاسلام و المسلمین شجاع، استاد حوزه:
مهمترین رکن قدرت اسلام و مسلمین همین اتحاد بین شیعه و اهل سنت هست، به ویژه در اصول. یکی از مهمترین اصول ما دفاع از مظلومه.
ماموستا عبدالسلام کریمی، مشاور رئیس جمهور، هم گفت: مذاهب جهان اسلام همانند انگشتان یک دست هستند با یک ریشه، و موضوع غزه موضوع تمام مسلمانان جهان است.
قطعا اگر ما با هم باشیم مسئله غزه اتفاق نخواهد افتاد، چون غزه در دل ماست، قبله اول مسلمین قبله همه ماست. مسئله فلسطین مسئله اول ما جهان اسلام است.
شیخ قاضی حنینیه، دبیر کل تجمع علمای مسلمین لبنان، هم در این اجتماع بر مسئله وحدت اشاره کرد و گفت: وقتی در مورد وضعیت امت اسلامی در جهان سخن میگوییم، بر دشمن امت اسلامی یعنی اسرائیل متمرکز هستیم و تلاش میکنیم که آن را از بین ببریم. در هفته وحدت بیش از 200 عنوان برنامه در خراسان رضوی با محور وحدت امت اسلامی نجات غزه مظلوم برگزار می شود. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
شکوفایی بعد از یک دهه رکود. واحد تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی که یک دهه پیش به علت واردات بی‌رویه در آستانه تعطیلی بود، با جلوگیری از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل در سالهای اخیر، حالا به شکوفایی رسیده است. به گفته مدیر عامل این مجموعه، تولیدات این واحد 3 برابر سال قبل شده و نخستین محموله صادراتی آن به ارزش 6 میلیون دلار به زودی راهی آفریقا می‌شود.
استخراج ماده معدنی با ماشینالات ساخت داخل. کمالی، سرپرست ماشینالات معدن سنگ آهن در زرند کرمان:
ماشینالات سنگین معدنی ساخت کشور عزیزمان ایران در منطقه سیلیز زرند کرمان به کار گرفته شد. خوشحالیم از این که این دستگاه ها و تجهیزات باعث اشتغال زایی بسیاری از نیروهای بومی و غیر بومی در این منطقه شده است.
ماشینالاتی که به دست متخصصان و کارگران ایرانی تولید میشه. کاظمی، مدیر کارخانه:
از کوچکترین غلطک تا بزرگترین دامتراک معدنی سنگین در این شرکت در حال تولیده.
مرادی، صنعتگر:
همه کار از قبیل برش، جوش و ماشینکار اینجا انجام میشه، تمامش تبدیل میشه به قطعات مورد نیاز یه ماشین.
قطعاتی که در مراحل مختلف تبدیل به ماشینالات سنگین معدنی و راهسازی میشه. احمدی، رئیس واحد مونتاژ:
سالونی که الان در خدمتتون هستیم 2 محصول درش تولید میکنیم، گریدر دیسه و لودر 110. سالون تولید بیل و بولدوزر ماست. سالون مونتاژ تراکامون و قطعکامون است. تراک 65 تنه، ما 40 تنش هم داریم و سنگین تر از این دستگاه هم داریم، 100 تن است.
پویایی خطوط تولید از رشد خبر میده:
در 5 ماهه امسال 300% رشد تولید نسبت به 5 ماهه اول سال گذشته داشتیم.
قربانی، مدیر عامل:
در 5 ماهه ابتدای امسال 302 دستگاه تولید شده و 598 دستگاه هم در جریان تولید هستش. تا پایان سال جریان تولید ما به بالای 900 دستگاه برسه.
ماشینالات معدنی و راهسازی تولید داخل در مسیر صادرات قرار گرفتن.
قرارداد صادراتی 6 میلیون دلاری با یکی از کشورهای آفریقایی بود و به زودی اولین سری از محصولات صادراتی ما روانه خارج از کشور خواهد شد.